خب حب دنیا یکی از چیزهاییست که موجب کجروی میشه. حب دنیا ارتباط نزدیکی با هوای نفس داره. دلخواه ما در ابتدا اونچه غرایز ما میطلبه چیه؟ لذتهای درونی خودمون هست، لذتهای آنی و زودگذر که در اثر ارضاء غرایز برای ما حاصل میشه. این میشه دل بخواه، میشه هوای نفس. اما این لذتها یک وسایلی برای تحصیل دارند، یک متعلقاتی در خارج داره که ما باید اونها را فراهم کنیم تا این لذتها برای ما حاصل بشه. اون متعلقات این لذتها مورد علاقه ما قرار میگیره. یعنی ما وقتی از یک منظره زیبایی خوشمون میاد و لذت میبریم، لذت هوای نفس. این لذت به چی تعلق میگیره؟ به یک منظره زیبایی. اون منظره زیبا متعلق هوای نفس ما قرار میگیره، محبت ما به اون تعلق میگیره. اون باغ را دوست خواهیم داشت، سعی میکنیم یک باغ بزرگی تهیه کنیم تا هر روز بتونیم درش گردش کنیم، از میوه‌هاش استفاده کنیم. این باغ مورد علاقه و دلبستگی ما قرار میگیره، میشه حب دنیا. پس حب دنیا با هوای نفس ارتباط بسیار نزدیک دارن به هم. وقتی چیزی متعلق میل ما و علاقه ما و محبت ما و عشق ما قرار گرفت، اون شی برای ما دنیاست. دلبستگی به او ما را از آخرت باز می‌داره، از سعادت ابدی باز می‌داره، از قرب به خدا دور می‌کنه. یه جمله‌ای هست از یک عارفی نقل شده، معنای لطیفی داره. البته من نمیخوام استناد به حرفهای غیر معصومین بکنم، اما معنای لطیفی است. اون عارف میگه کل ما شغلک عن ربک فهو صنمک. هرچه تو را از خدا باز دارد اون برای تو بت. کل ما شغلک عن ربک فهو صنمک. اگر هدف خداست و تو خدا پرستی، دل به چیز دیگر نباید ببازی، نباید فریفته چیز دیگری بشی. تنها باید دلت متوجه خدا باشی، چیز دیگری تو را از یاد خدا غافل نکنه، باز نداری، به خودش مشغول نکنه. به همه چیز میتونی توجه کنی به عنوان مجرا، ابزار، وسیله. به عنوان چیزی که دل بسته او باشی که اگر از دست رفت ناراحت بشی، به این صورت نباید چیزی را مورد علاقه قرار داد. و همین روایت شریفه‌ای که در کلمات پیغمبر اکرم در احادیث نبوی هست و در مضمونش در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، که حب الدنیا رأس کل خطیئه، ناظر به همین. دنیا دوستی اساس هر گناهی است. وقتی شما گناهان را تحلیل میکنید، میبینید برمیگرده به این که این شخص علاقه به زندگی دنیا داشته. این علاقه در یک شأنی از شؤونش، در یکی از مظاهر خاصش، او را به یک گناه خاصی کشانیده. اگر این دلبستگی به زندگی دنیا نبود، به این نوع گناه مبتلا نمی‌شد. همه گناهان به یک صورتی مظاهری از دنیا پرستی است. خب حالا ببینیم قرآن کریم در این زمینه‌ها چی می‌فرماید؟ یکی راجع به هوای نفس و یکی راجع به حب دنیا. در آیات زیادی روی این مسئله تکیه شده که موج موجب انحراف افراد یا گروه ها و جوامعی هوای نفس بوده و کار به اونجا کشیده میشه که هوای نفس به عنوان بت و معبود معرفی میشه. در سوره بقره آیه 87 می‌فرماید: افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. هر وقت پیامبری به سوی شما آمد و چیزی را به شما عرضه کرد و به سوی چیزی دعوت کرد که موافق میلتون نبود، دلتون نمی‌خواست، اون وقت این باید موجب این بشه که بزرگی بفروشید و زیر بار نرید، استکبار بکنید، استنکاف ببرزید از پذیرفتن حق. آیا باید اینجور باشی؟ این یک استفهام انکاری، ظاهراً اونطور که یادم هست مخاطبش هم بنی اسرائیل هست. پیغمبران وقتی می آمدن مردم ها به چیزهایی دعوت می کردن که همه اونها موافق میلشون نبود. انسان اگر بخواد در راه حق قدم بر بداره، خیلی جاها باید از دلخواه خودش صرف نظر کنه، در بعضی جاها باید ایثار کنه، خواسته دیگران رو بر خودش مقدم بداره، در بعضی جاها باید راحتی و آسایش رو از خودش سلب کنه، پا به میدان جهاد بگذاره، جانش رو در کف بگیره. اینا موافق دلخواه آدم نیست. دل آدم که این چیزا نمیخواد. دل آدم آسایش و راحتی و رفاه و امنیت خاطر و اینا رو میخواد. وقتی پیغمبران شما را دعوت میکردن به یه چیزهایی که دلتون نمیخواد، همین باید موجب این بشه که استکبار کنید و استنکاف کنید. پس از این آیه استفاده میشه که علت این که زیر بار انبیا نمیرفتن این بود که دستورات انبیا موافق هوای نفس اینها نبود، به دلخواه اینها نبود. در سوره نجم آیه 23 باز خطاب به مشرکین اینجا می‌فرماید: ان تتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. شما که این راه کج بود پرستی و شرک را انتخاب کردید، علتش دو چیز: یکی این که از گمانهای خودتون پیروی میکنید که در جلسه قبل عرض کردم، اتباع ظن میکنید، تابع علم و یقین نیستید. دوم مربوط به عامل روانیتونه، چون اینا موافق میلتونه، دلخواهتونه. این آیین یک آیین دل بخواهیست، هرچند یک جا جمع بشند و دستی برارند و پایی بیفشانند و مشروبی بخورند و به عیش و نوش بپردازند و اسمشان بگذارند پرستش یک بتی در جشنی که به افتخار فلان بت برپا میشه، یک چیز دل بخواهی، همه میخوان خوش بگذارونند، عیاشی کنند. اینم یه بهانه ایست، اینم یک رسمی است. این موجب این میشه که شما از خدا پرستی استنکاف کنید. این رسم و آداب کجا؟ با اینکه کسی نصف شب در هوای سرد بستر گرم را رها کنه، بره کنج مسجدی روی حسیری روی خاکی سر به سجده بگذاره و در برابر خدا کرنش کنه. این کجا و اون کجا؟ اون خیلی دلخواه هست، هوای مطلوب فروردین و باغ سبز و خرم و در یک بتکده جمع بشن عیاشی کنن چیز مطلوبی است. داستان 13 نوروز یعنی همچو ریشه ای سرچشمه میگیره، مال اصحاب رس هست طبق اون داستانی که نقل شده، که هوای خوب بهاری و باغ و سبزه و جمع بشن و خوش گذرانی کنن. به عنوان پرستش بتی هم بودید. این چیز مطلوب دل بخواهید. در مقابل این بگن نصف شب خواب راحت رو بر خودت حرام کن، از بستر گرم، اتاقی که با شوفاژ گرم شده، بیا بیرون، برو کنار مسجد یخ کرده، روی حصیر، روی خاک سر به سجده بذار، شروع کن به گریه کردن در مقابل خدا، با او راز نیاز کن. هیچ دل بخواه نیست، زیر باری هم چیزی نمیره. میگن یه خدای محسوس و ملموس برای ما درست کن، ما هم یه بوتی میخوایم مثل اینا. اجعل لنا الهن کمالهم آله. یکی از عواملی که موجب این میشد که دعوت انبیا مورد پذیرش قرار نگیره این است که موافق دلخواه مردم نبود. ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اگه بنا بود حق تابع هوای نفس مردم باشه، هر کسی دلش میخواد رفتار کنه، این نظام عالم به هم میخوره. بنابراین هوای نفس نباید ملاک رفتار ما قرار بگیره، باید سعی کنیم خودمون را از اسارت هوای نفس و خودپرستی نجات بدیم، عقل را در وجود خودمون حاکم کنیم، درباره هر کار بیاندیشیم، عاقبتش را بسنجیم و راهی را انتخاب کنیم که به سعادت ابدی ما بیانجامد. در سوره صاد خطاب به حضرت داوود می فرماید ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما تو را خلیفه قرار دادیم در زمین برای اینکه به حق قضاوت کنیم، مبادا دنبال هوای نفست باشی، دنبال دلخواهت باشی، که این دنبال روی از دلخواه تو را از راه خدا باز می‌داره و گمراه می‌کنه. از این آیه به خوبی استفاده می‌شی که هوای نفس عامل ضلالت و گمراهی است. در داستان بلعم باعور که اسمش در قرآن نیست، در اونجا داشتیم ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه. ما وسائلی در اختیارش قرار دادیم، شناختهایی بهش دادیم، نعمتهایی بهش دادیم که میتونست به وسیله اونها به بالاترین مقامات انسانی برسه. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه. او توجهش را معطوف به زمین کرد، به عالم ماده و طبیعت کرد، دنبال هوای نفسش رفت، دنبال ارضای غرایز حیوانیش رفت، اون مسائل را فراموش کرد. نتیجه چی شد؟ فمثله کمثل الکلب، حکم سگ را پیدا. و بالاخره این کار به اونجا منتهی میشه که هواپرستی حکم بت‌پرستی را پیدا می‌کنیم. افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا دیدی اون کسی که خدای خودش را هوای نفسش قرار داده؟ یعنی اون چنان که میبایست سر به آستان الهی بساید و در مقابل او خضوع کند و تسلیم و منقاد بشه، این کارها را نسبت به هوای نفس خودش انجام میده. اون چنان مطیع دلخواهش هست که هر چه دل فرمان میره بیچون و چرا میپذیره. شد پرستش هوای نفس، اله خودش را هوای نفسش قرار داد. نتیجه چی میشه؟ و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و جعل علی بصره غشاوه. این روش موجب این میشه که دیگر نتونه از ابزارهای شناخت استفاده کنه، از چشم و گوش و دل بی بهره میشه. خدا بر چشمش و بر گوشش مهر میزنه، پرده میافکنه و دلش را گمراه میکنه که این بحث ها را در باب سنت های الهی کردیم که خدا چه کسانی را گمراه میکنه و کیفیتش چیه. پس اون چه موجب این میشه که کسی مستحق چنین عقوبتی بشه که خدا از شناخت صحیح او را محروم کنه، منشأش پیروی هوای نفس است که هوای نفس را بت کرده و او را پرستش میکنه. نتیجهش این اذلال الهی میشه و محروم موندن از شناخت صحیح. هوای نفس جلوه های گوناگونی داره به حسب شؤون مختلفی که انسان داره و ابعاد مختلفی که وجود او داره و هر کدام متعلقات خاصی. ساده ترینش در همین خواستهای حیوانی است، خوردن و خوابیدن و غریزه جنسی و امثال اینا. ولی یه شکل دیگری هم داره و اون این است که به مقامات دنیوی و امور اعتباری دلبستن، ریاست طلبی، برتری جویی، این مستقیما به امور مادی ارتباط نداره، یک مقامات اعتباری است. انسان یه میل طبیعی داره که خودش را کامل کنه، برتر، رفعت پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، به مقام عالی حقیقی برسه. این یه میل فطری است، هیچ عیبی هم نداره. اما این را تطبیق میکنه بر برتری های مادی بر دیگران، این را برای خودش شخصیت حساب میکنه، این را یک عظمت به حساب میاره، عزت میپنداره، این را هدف قرار میده، جاه، مقام، ریاست، علو، برتری بر دیگران، اینا میشه هدف برای انسان. نه تنها فکر این است که شکمش سیر باشه، بلکه فکر این است که غذاش از دیگران بهتر باشه و به رخ اونها هم بکشه که تو نون خالی هم گیرت نمیاد، من مرغ پلو میخورم، ببین دلت بسوزه. اینم یه خواستی میشه براش. نه تنها دلش میخواد لباس زیبا بپوشه، در مقام برمیاد که این لباسشو به رخ دیگرانم بکشه، بگه تو نداری و من دارم، دلت بسوزه. از اینم لذت میبره. دلش میخواد طوری بشه که دیگران مطیع فرمان او باشن، او وقتی یه حرفی میزنه کسی در مقابلش چون و چرا نگه، ریاست داشته باشه، برتری داشته باشه، تا اونجایی که خودش را در مقام الوهیت قرار بده و بگه انا ربکم الاعلا. اون خواست کمال فطری که در انسان بود در این شکل‌های انحرافی و عوضی ظهور می‌کنه. اون خواست بدی نبود، انسان می‌بایست خواستار کمال خودش باشه، باید دنبال مقام عالی باشه. اما مقام عالی چی هست؟ باید اول یه بینش صحیحی به دست بیاره، بفهمه که علو حقیقی چیه، عزت حقیقی چیه، بفهمد که این زندگی دنیا این وسیله هست، اینجا مقامش مقامی نیست. اگر مقامی می طلبد، مقام ابدی بطلبد. اگر می خواد پیش دیگران عزیز باشه، دیگران هم گدایانی مثل او هستن، باید سعی کنه پیش خدا عزیز باشه. اگر این خواست فطری به طور صحیح رهبری بشه، به اینجا می انجامه، دنبال مقامات و درجات آخرت میره، دنبال جوار پروردگار میره، میخواد پیش خدا مقرب بشه و نزد او عزت پیدا کنه. بسیار خوبه. اما بینش غلط دلبستگی به دنیا او را منحرف می‌کنیم. به جای اینکه بخواد پیش خدا مقرب بشه، میخواد پیش مردم مقرب بشه. به جای اینکه درجات آخرت پیدا کنه، فکر آسمان خراش‌های دنیا میفته. این میشه علو و برتری خواهی در دنیا. قرآن در این زمینه میفرماید: تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا. ما جهان آخرت را از آن کسانی قرار میدیم که اراده علو و برتری در زمین نداشته باشند، فکر برتری مادی و دنیوی نباشند. این اونها را باز می‌داره از مقامات آخرت. دل به مقامات دنیا نبندند. و در این زمینه هم آیات قرآن فراوان است و هم روایات زیاد، که به یکی از اون روایات که به سندهای مختلفی نقل شده اشاره می‌کنم و دریغ می‌دارم که در این بحث به این روایت شریف اشاره نکرده باشم. مضمون این روایت به چند سند صحیح در کتاب‌های معتبر مثل کافی نقل شده. مضمونش این است که برای دین شخص مسلمان هیچ دشمنی بدتر از مال دوستی و مقام پرستی نیست، و این دو چیز اونقدر به دین مسلمان لطمه میزنن که دو گرگ درنده ای که از دو طرف به یک گله بیچوپانی حمله کنند ضرر نمی رسانند. این تشبیهی است که در چند تا روایت واقع شد. فرض کنید یک گله چوپان همراهش نیست، رفته خوابیده. دو تا گرگ درنده گرسنه از دو طرف حمله کنند به این گله. گرگ هم میدونید چه خاصیتی داره، نمیاد به اندازه خوراکش گوسفند بداره. اول وقتی حمله میکنه به گوسفندا، یکی یکی را هلاک میکنه، خفه میکنه، میکشه. بعد به اندازه خور و گرسنگیش هم از یکیشون میخورد و میره. دو تا گرگ درنده گرسنه اگه به یک گله بیچوپانی حمله کنن، چند تاشون زنده میذارن؟ اگه از یه طرف حمله کنن، ممکنه یه دشون از یه طرف دیگه فرار کنن. اما وقتی از دو طرف حمله کنن دیگه چیزی نمیمونه. میگه دین مسلمان در مقابل دو تا گرگ قرار میگیره. یک گرگ مال پرستی، یک گرگ جاه پرستی، مقام پرستی، ریاست خواهی، حب الریاسه. آنچنان این دین را نابود میکنن که اون دو تا گرگ به اون گله نمیتونن اینقدر ضرر بزنن. بنابراین یکی از عوامل مهم انحراف و کجروی عبارت است از برتری طلبی و دنیا پرستی، که اینها از مظاهر دنیا پرستی است. در مقابلش هم یاد خدا و یاد آخرت هست. در اون آیه سوره صاد داشتیم که کافرین عذاب شدیدی خواهند داشت، بما نسو یوم الحساب، چون روز قیامت و روز حساب را فراموش کردند. توجه در دنیا، تمرکز در دنیا، حب دنیا اونچنان اونها را مشغول کرد که آخرت را فراموش کردند. پس فراموش کردن آخرت عامل انحراف است. در مقابل باید چیکار کرد؟ سعی کرد آخرت را همیشه در نظر داشت. نسیان خدا، نسی الله فانساهم انفسهم. نسیان خدا باعث این میشه که آدم به خودش توجه کنه، خود را محور قرار بده. پس یاد خدا انسان را از خود پرستی باز میداره. توجه به این آیات هم عوامل دیگری را از علل انحراف به دست میاریم که وقت گذشته و دیگه به تفصیل آنها نمیپردازم. انشالله آقایون در فرصتهایی که دارن به تفصیل این آیاتی که اشاره کردن مراجعه کنن و بحث را کامل کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.